بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بس پیرامون آیه تطهیر بود که شأن نزول اون درباره پنجتن آل عبا علیه السلام که شخص شخیص پیغمبر اکرم مولا امیر مؤمنان حضرت زهرا و حسنین سلام الله علیه. در اینجا دو تا سوال مطرح بود. سوال اول این است که این تأویل این آیه به این پنج تن با سیاق آیه نمی سازه، که چرا؟ چون این آیه در ضمن آیاتی است که تنها زنها مخاطبند. سیاق را اینجور جواب دادیم که اگر آیه‌ای ضمن آیات دیگری ذکر شود، این دلیل نیست که کاملا هدف اون آیه با اون آیات دقیقا یکی باشه. همین اندازه که تناسبی باشه کافیه. پس آیاتی که مربوط به زوجات پیغمبر است هدفی را در نظر گرفته که برای شاهد این جمله را در ضمن آورده، که یعنی شما باید از اینها الگو بگیرید، چون بالاخره شما هم به نحوی اهل بیت هستید. گرچه این اهل بیتی که در این آیه است یه معنای اخصی داره. و دلیل بر این که این جمله این آیه با آیات سابق تغییر جهت داده، ببینید وقتی که در ضمن یه آیاتی که لحن خاصی داره وقتی که تغییر جهت میده، این یا یک معنای عمی را وقص کرده یا معنای خاصی را، نمیشه همون باشه. اگر دقیقا همونه باید لحن عوض نشه، و از دو جهت لحن عوض شده. یکی از جماعت النساء خطاب به جماعت الذکور شده، یکی هم لحن خشک و قاطع که توش تهدید هست مبدل شده به یک لحن رفق عطف و حنان و لحن وده. پس این تغییر لحن باید یه تغییری در مفهوم داشته باشه، بی جهت که تغییر نمیده متکلم لحن کلامش. ولذا ما اگه از خود پیغمبر بپرسیم که پرسیدیم که چرا این تغییر لحن داده، حضرت می‌فرماید نزلت فی و فی علی و فاطمه و الحسن، یعنی چون مقصود ما پنج تا این فقط. از علی می‌پرسیم بازم همین میگه، از ابن عباس می‌پرسیم باز همین میگه، از ابو سعید خدری میپرسیم باز همینه میگه، از ام سلمه میپرسیم باز همینه میگه، از عایشه میپرسیم همینه میگه، زینب، سایر صحابه. پس ما از این مراجعه ای که به این بزرگان کردیم فهمیدیم که تغییر لحن به این جهت است که محدوده این آیه یه مقداری اخص از محدوده خود اون آیات قبل و بعده. و لذا اینجا یه مسئله قرآنی پیش میاد که باز میرم تو اصطلاح حواستون جمع باشه. و اون مسئله قرآنی این است که ما یک سبب نزول داریم، یک شأن نزول. لابد به گوشتون رسیده کتابهایی که درباره اسباب نزول نوشتن، مثل واحدی نیشابوری و غیره. اسباب نزول یعنی اون موجباتی که موجب شد این آیه یا چند آیه یا یک سوره نازل بشه، اون موجبات را میگن اسباب نزول. چون قرآن از پیش تهیه شده نازل شده باشه که نیست، خورده خورده نازل شد بر حسب مقتضیات زمان و مکان، و همون مقتضیات و همون پیش آمدها، رخدادها که موجب شد چند آیه، یه آیه، یه سوره نازل بشه، اینو میگن سبب نزول. و کتاب هایی در این زمینه نوشته شده که کما بیش اطلاع دارید. بنده در کتاب علوم قرآنی مطلبی را مطرح کردم و این است که ما باید بین شأن نزول و سبب نزول فرق بزنیم. یعنی ممکن است یک حادثه‌ای سبب نزول آیه بشه، اما آیا هدف از این آیه همینا همون حادثه‌ای است که ایجاب کرده نزول آیه را؟ این ممکنه تغییر بکنه، این نباشه. مثلا ممکن است یک آیه، مثلا فرض کنید که اختلاف کردن یهودی ها و نصرانی ها، اختلاف شد بینشون. یهودی ها گفتن به این که به شما عرشد به این که ابراهیم یهودی بود، نصارا گفتن مسیحی بود، یه اختلاف این شکلی. آیه اومد که اساسا حضرت ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود، کان حنیفا مسلما فلان فلان. پس سبب نزول این اختلافی است که بین یهود و نصارا شد. اما شأن نزول یعنی آیه درباره کیه؟ شأن درباره حضرت ابراهیم است. پس ممکن است شأن نزول امری باشد و سبب نزول امر دیگری باشد. به همین نکته ابن کثیر اشاره داره. ابن کثیر کیه؟ ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است، از شاگردای سرسپرده ابن تیمیه هم هست، هم تفسیر داره و هم تاریخ. تفسیر ابن کثیر در نزد اهل سنت از اعتبار بالایی برخوردار است، عیناً مثل تفسیر صافی نزد ما، چون یک تفسیر روایه، یعنی تکیه کرده رو روایات، اما چشم‌بسته و سربسته نه، رو روایات دقت کرده، روایت اسرائیلی را تا تونسته جدا کرده و رو روایات حرف زده. اینجور نیست که چشم‌بسته و دربسته مثل بعضی از کتابا، نه اینجور نیست، حرف هم داره و نوعا ملایمه، از اون تند و تیزام نیست. لذا این رو عرض بکنم، لذا این تفسیر پیش ما هم ارزش داره به جهت این نظرهایی که ایشون کرده. اینجا اینجا همین رو فرموده، ایشون همین رو گفته است به کسانی که به سیاق آیه تمسک کردن و خواستن بگن این آیه درباره نساء النبیه، یا حتی اون روایت اکرمه را که مطرح میکنه، میگه علا فرض که عکرمه گفته باشه چه این حرفی را. اولا میگه حرف تنها عکرمه در مقابل این همه روایات ارزشی نداره علی فرض ثبوت. علی فرض که حالا بگیم اکرامی همچه حرفی زده باشه، او وقت این حرف رو میزنه، میگه اگر مقصود اینه که زوجات نبی سبب نزول این آیه باشن، خب اشکال نداره. یعنی این آیه در همین رابطه نازل شده تا به عنوان الگو به اونها نشان بده، این میگه اشکال نداره. اما شأن نزول یعنی این آیه درباره زوجات باشه، فلا این آیه شأن نزولش فقط پنجتن آل عباس هم. پس اینجا یک فرقی میذارن بین سبب نزول و شأن نزول. پس هیچ منافات ندارد که به مناسبت تنبیه و تذکر به زوجات پیغمبر این آیه نازل شده، اینا سبب شده. اما منظور آیه کیا هستن، این مطلب دیگری است. این یه مسئله است خیلی دقیق و ظریف تحت عنوان یکی از مسائل علوم قرآنی که خواستم تذکر بدم. سوال دوم که در اینجا مطرح هست اینه که این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این اراده چه اراده ایه؟ خدا میگه انما یرید الله، خدا اراده کرده. اگر این اراده اراده تکوینی باشه، یعنی خداوند اگه چیزی را اراده کند بشود، همین که اراده کند بشود میشود، فاصله نداره. اراده انسانهای مختار فاصله نمیتونه قرار بگیره. یعنی خدا چیزی را بخواهد، این متوقف باشد به اراده شما نیست، درست شد؟ این جور اراده را میگیم اراده تکوینی. و اما اراده تشریعی این نیست. اراده تشریعی یعنی اوامر و نواهی الهی، تکالیف. خداوند اراده کرده که من و شما سالم زندگی کنیم، نماز، روزه، حج، اعمالمون، رفتارمون همه سالم باشد. خدا اینو خواسته یا نه؟ خواسته یا نه؟ اراده کرده. اما اراده کرده که تو از اراده خودت انجام بدی، مجبور نباشه در کار. چون اگه مجبور باشی مثل حرکت افلاک، هیچ کس کسی را، کسی خورشید را مورد ستایش قرار نمیده که چه منظم میچرخی. از خودش اراده نداره که حالا چی بجوی چه منظم میچرخی. اما اگه انسان در زندگی منظم حرکت کرد، جای ستایشه. همین منظم حرکت کردن شما رو میگه خدا نخواسته، اما به عنوان دستوری خواسته تا تو از اراده خودت انجام بدی. این میگه اراده تشریعی. حالا این اراده اراده تکوینی یا تشریعی است؟ خدا خواسته خاندان نبوت پاک باشن، یعنی تکوینن خدا اینها را جوری آفریده که پاکن. پس نقش خودشون چی؟ نقشی ندارن دیگه. خداوند اصلا طبیعت پاک آفریده، یعنی به شما عرشد به این که خاندان نبوت هم از روز اول که خداوند اینها را آفریده به جوری آفریده که پاک باشن، اراده خودشون هیچ دخالت تو کار نداشته باشه، وقت فضیلتی نیست. اما اگر این اراده تشریعی باشه، خداوند به عنوان تشریعی اراده کرده که اینا پاک باشن که اراده خودشون دخیل باشه در کار، اگه اینه خداوند همه انسان ها رو خواسته پاک بشه، از من و تو هم نخواسته. این دستوراتی که شهر من و شما داده برای اینکه چیکار پاک باشیم دیگه. بس این اراده چه اراده ایه؟ به شما عرض شود که اینجا باید توجه داشت. شما بعضی از این حرفا رو ممکنه خیلی جاها بگردی پیدا نکنی ها، حواستون جمع باشه. اینجا ما عرض میکنیم که اراده تکوینی خدا دو نوعه. یکیش همینه که خداوند اراده میکند چیزی به وجود بیاد یا تحقق پیدا کند، به عنوان تکوینش میخواد بکنه. اینجور اراده اراده قهریه، یعنی وقوع مراد به طور قهریست، دست خودش نیست. اما یه نوع اراده تکوینی به معنای تمهید اسبابه، یعنی خداوند کمکت میکنه که در راه خیر موفق باشی. یعنی ابزار، اسباب، زمینه برای رشد شما را فراهم میکنه که این اسمشو میذاریم توفیق، اسمشو میذاریم عنایت خاص. اینجا ما میخواییم عرض بکنیم که این اراده به معنای عنایت و توفیقه. خدا میخواد بفرماید اینجا که ای خاندان نبوت، ما زمینه را برای رشد و تکامل و پاکی شما خوب فراهم کردیم. چون یک کسی فرض کنید در یه محیطی زندگی میکنه که سالم زیستن در اون محیط مشکل براش، اما یک کسی که مورد عنایت حق تعالی قرار میگیره، زمینه جوری براش فراهم است، محیط جوری براش فراهمه که برای سالم زیستن خیلی راحت و آماده است براش. ولذا این خودش یه نعمتیه، یه توفیقیست از جانب پروردگار. درست شد؟ خب پس تا اینجا به این مسئله رسیدیم که این اراده تکوینی هست، اما به معنای دوم که معنای تمهید الاسباب نحو المطلوب الخیر. اینجا یه سوال متولد میشه اینجا و اینه، چرا خداوند برای یه عده تمهید اسباب میکنه برای یه عده نمیکنه؟ و اگه میخواد تمهید اسباب بکنه برای همه بکنه. به شما عرض شود که اینجا ما باید وارد یه بحثی بشیم تحت عنوان مراتب هدایت. یعنی اون کسانی که این عنایت خاص شاملشون میشود، کسانی که این لطف شاملشون میشود، اینها کسانی هستن که مقدماتشو خودشون فراهم کردن. هیچ وقت خدا با کسی خیش و قومی نداره، خدا با هیچ کس رو در واسی نداره. و من جاهد فی نال نهدی انم سبولنا، اگر تو خواسته باشی و شرایطش رو در خود فراهم کرده باشی، اون وقت اون عنایت خاص، اون لطف خاص شامل تو هم می شود. ما اگر هدایت الهی را از لحاظ اصول مراتب تقسیم بندی میخواییم بکنیم، در سه مرحله ما اینا مطرح میکنیم. مرحله اول از مراحل هدایت مرحله فطرته. خداوند همه انسانها را با فطرت پاک آفریده بدون استثناء. همه انسانها در فطرتشون به حساب راستی، درستی، نیک اندیشی هست. اصلا انسان ها بالفطره خیر اندیشن، انسان ها بالفطره حقیقت جو هستن، انسان ها بالفطره میخوان حقیقت گو باشن. اینا فطرت انسان. و هر موجودی، نه فقط انسان، هر موجودی در فطرتش یک نوع هدایت نهاده شده تا بتواند وقتی که پا به عرصه وجود میذاره از همون رهنمودهای فطری خودش راه زندگی خودش پیدا کنه. همه موجودات از جمادات گرفته تا نباتات تا حیوانات دیگه چه برسه به انسان. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. خداوند هر چیزی را که آفرید، ثم هدا، یعنی او را هم هدایت کرده. این هدایت فطریه. دیدید که بعضی حیوانات سر از تخم که در میاره میدونه با چی کار بکنه. شما اصلا به این زندگی حیوانات نگاه بکنید، اینا بدون اینکه در جای تعلیم گرفته باشن، حتی زیر دست پدر و مادرشون هم بخوان تربیت نیست، اینجور هدایت فطریست. دقیقا اون راهی را که باید برود از روز اول میدونه. والذی قدر فهدا. پس ببینید شما قصه و اوحینا فی کل سمان امرها کلون فی فلکه نیسبحون. ببین تمام این موجودات در مسیری که فطرت اونها را رهنمود شده است دقیقا حرکت میکنن و هیچ تغییری و تبدیلی هم ولن تجد لسنت الله تبدیل. این مرحله اول. باز اینو باش بزنیم هدایت طبیعی. در همین راستا که باز به نام هدایت طبیعی خونده می شود مسئله عقله که این در جهان انسان است. خداوند به انسان علاوه بر اون فطرتی که به همه موجودات داده به انسان عقلم داده. عقل یعنی چه؟ یعنی قدرت اندیشیدن، قدرت فکر، تعقل، تفکر. یعنی انسان اگر عقلش آزاد باشد، یعنی آزاد اندیش باشد، دقیقا راه خیر و صلاح را خوب تشخیص میده. هیچ انسانی نیست که اگر در نور عقلش بخواد حرکت بکند اشتباه بکنه، امکان نداره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هر انسانی را که خداوند آفریده راه کجی و راه درستی را دقیقا به او الهام کرده. یعنی هر انسانی میداند کج رفتن یعنی چه، درست رفتن یعنی چه، صلاح یعنی چه، فساد یعنی چه. مرحوم کلینی از هشام ابن الحکم که یکی از اجلاء اصحاب امام موسی بن جعفر است روایت میکند که حضرت موسی الکاظم علیه السلام به او فرمود، گوش بدید خوب، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، خداوند حجت خودش را بر مردم به سبب عقلهایشون تکمیل کرده است. بعد حضرت ادامه میده تا اینجا، یا هشام ان لله علی الناس حجتین، خداوند دو حجت داره بر مردم، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. یکی از حجت های الهی در بیرون است و یکی از حجت ها در درون است. اما الظاهر فالرسل والانبیاء ولهم، حجت های برونی انبیاء ائمه، و اما الباطنه حجت درونی فالعقول. اساسا انبیا برای چی اومدن؟ فقط اومدن کمک اون حجت درونی. مثلا نقش انبیا این است که اون حجت درونی را کمک کنن. یعنی اگر انسان از این حجج و براهین ذاتن برخوردار نبود نمیتونست بفهمه انبیا چی میگن، اما در درون او یک نیروی وجود دارد که زبان او زبان خود انبیاست، لذا میفهمه چی میگن انبیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.